ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لحظاتون سرشار از آرامش. دوستان عزیز، متشکرم از این که همچنان انتخابتون رادیو سلامت با ایلام ساعت 10. دعوت میکنم همراه بشین با همکاران من در برنامه زندگی نفس دوم.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی به امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. سلام به شما. سلام علیکم، سلام به شما همراهان خوب رادیو سلامت، سلام به شمایی که صبحتون رو با ورزش آغاز کردید. امیدواریم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و امروز هم لحظه های خوبی در انتظارتون تا تو عباداتتون هم قبول درگاه هست. نفس دوم رو تقدیمتون میکنیم، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. عزیزان شنونده، به جای این که ورزش رو در ماه مبارک رمضان کنار بگذارید، بهتر نیست زمان مناسب رو برای فعالیت ورزشی خودتون در این ماه مبارک در نظر بگیرید. در زمانی که انرژی دارید و احساس میکنید میتونید به طور مستمر در اون زمان به ورزشتون ادامه بدید. انتخاب زمان مناسب برای ورزش در ماه مبارک رمضان بسیار پر اهمیته، چون اگر زمان نامناسبی رو انتخاب بکنید و بدنتون احساس ضعف بکنه، حتی ممکنه باعث بشه که شما انگیزتون رو برای ادامه ورزش از دست بدید و ورزش رو کنار بگذارید. پس زمانی رو انتخاب بکنید که در بهترین حالت ممکن هستید و از پس این تمرینات ورزشی که خودتون و یا مربی ورزشیتون براتون در نظر گرفته برمیاد. ماه رمضان به عنوان یکی از ماه‌های مبارک سال برای همه ما پر از معنویت و فرصت‌های ارزشمنده. ولی یک سوال مهم ممکنه تو این ایام برای ورزشکاران ما پیش بیاد. بهترین زمان برای ورزش در ماه مبارک رمضان چه موقعیه؟ قبل از افطار، بعد از افطار یا حتی هنگام سحر؟ شما عزیزان میتونید با ما در تعامل باشید از طریق راه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفنمون 22 65 28 76 است. 3102 شماره پیامکمون و در فضای مجازی هم میتونید کنار ما باشید از طریق پیام رسان. بله، کانال برنامه ما نفس دوم رو به صورت فارسی میتونید جستجو بکنید، عضو این کانال بشید و از مطالبی که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی همکاران محترمم و پشتیبان و گرامیمون برای شما عزیزان در نظر گرفتن بهره مند بشید.
تو ترابر وزشتر
رادیو سلامت.
متشکرم از همراهیتون عمیانان و محترم. اما در این لحظه میرم میزبان میهمان محترم این هفته برنامه اون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی باشم، یک پزشک حاضر که حضورشون در برنامه این هفته ما بسیاری از دغدغه ها و مشکلات شما و آرزه هایی که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی هست رو میتونه پوشش بده و پیشا پیشم ازشون تشکر میکنم. جناب آقای دکتر شاهین صالحی، سلام و ارادت، صحبتون بخیر باشه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان گرامی و شما دوست عزیز، روزتون بخیر.
ارادتمندم، خیلی خوش آمدید و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، در ماه مبارک رمضان هستیم و خیلی از عزیزان ما روزه‌دار هستن و میخوایم ببینیم که واقعا چه موقعی رو برای ورزش باید در نظر بگیریم؟ مثلا فرمول خاصی داره یا هر کسی بنابر جنسیتش، سنش، توان بدنیش و مثلا حال و هوای روحی و روانیش باید این زمان رو در نظر بگیره، یا نه یه سری از پارامترهای دیگر وجود داره که به غیر از اون مواردی که خدمت دوستان عرض کردم و باید اونها رو دقیق تر در نظر بگیریم؟ در خدمت شماییم.
خب از نظر کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، یعنی همون جنسیت و شخص و سن و سال و وضعیت بدنی اینها رو در نظر نگیریم، دو تا زمان بهترین زمانها برای ورزش کردنه.
بله.
یکی حدوداً یک ساعت قبل از افطار هستش و یکی هم دو تا سه ساعت بعد از افطار. میگن این دو تا زمان بهترین زمانهایی هستش که در کل ما برای ورزش کردن میتونیم در نظر بگیریم. قبل از افطار چرا؟ چون یک ساعت بعد افطاره، من آبی که از دست دادم میتونم به دست بیارم، یه ساعت بعدش آبمو بخورم، غذا ما بخورم، انرژی کافی به دست بیارم و در واقع مشکلاتی نداشته باشم. و یکی هم دو تا سه ساعت بعد از افطار، زمانی که من افطارم انجام دادم یه مقدار مایعات بهم رسیده، قند خونم بالا رفته، انرژیم تجدید شده و الان دوباره زمان مناسبی هستش که من ورزشمو انجام بدم. ولی خب در این حین موارد دیگه‌ای هم هست باید در نظر داشته باشیم. افراد از نظر سن، توانایی بدنی، جنسیت، حجم عضله، میزان آبی که مصرف میکنن، شدت ورزشی که دارن میکنن، همه با هم متفاوت هستند. در نتیجه ممکنه یک فردی بگه آقا من راحتم مثلا ساعت 12 شب تا 2 شب ورزشمو انجام میدم، ورزش سنگینم انجام میدم، بعدش سحری من میخورم، بعد نوع کارم اینجوریه که ساعت 12 بعد از ظهرم 12 ظهرم کارم شروع میشه.
خب
این فرد میتونه مثلا قبل از سحر هم ورزشش رو انجام بده با توجه به اینکه مثلا نوع کارش اینجوریه که میتونه استراحت کافی هم داشته باشه. یا تغییر دادن شدت ورزش. معمولا ما تو ماه مبارک رمضان توصیه میکنیم شدت ورزش بین 20-30% پایین‌تر از زمانهای معمول قرار بگیره.
بله.
خب این هم یه نکته مهمیه. گاهی اوقات بعضی از دوستان ممکن اشتباه کنن و ماه مبارک رو شروع کنن شدت ورزششون رو بالا بردن و اینکه مثلا بخوان رکورد زنی کنن، بخوام مثلا ارتقای پرفورمنس و ارتقای مثلا رکوردهای بالایی رو به دست بیارن، که معمولا این رو ما تو ماه مبارک توصیه نمی کنیم. میگیم بهتره که یه مقدار هدف گذاریمون متناسب با ماه رمضان باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه ورزشکاری هستم، یه 5-6 کیلو هم اضافه وزن دارم.
بله.
خب یکی از بهترین زمان هاست که من این افزایش وزنمو از دست بدم، شروع کنم یه درصد چربی بدنیمو از دست دادن و یه مقدار اوضاع وضعیت بدنیم بهتر شه. و این هم لازمش اینه که چند ماه قبل از ماه مبارک اون برنامه ریزیمو داشته باشم، یه ماه دو ماه، و هدف گذاریمو تو اون در واقع سیکل های ورزشی که میخوام بکنم در نظر داشته باشم.
بسیار عالی. تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی و جامع شما، جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی، و شما دوستانم فکر میکنم کامل و دقیق در ارتباط با موضوع این هفته برنامه نفس دوم قرار گرفتید و میتونید با ما در تعامل باشید. 3102 شماره پیامک ماست. شماره تلفنمون 22-65-28-76 و یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم از طریق پیام رسان بله میتونید نفس دوم رو جستجو بکنید و عضو کانال ما بشید و در هر برهه از شبانه روز از این مطالبی که همکاران محترم برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن بهره مند بشید. تکرار این برنامه رو صبح های آدینه ساعت 7 صبح میتونید همراهی بفرمایید و شنونده باشید. به اتفاق اولین بخش برنامه‌مون گزارش همکار محترممون مصطفی دایی رو با هم دیگه میشنویم.
موسیقی
به نام پروردگار بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور همکارانم در پخش رادیو سلامت. درود بر شما روزداران ماه مبارک رمضان. تاهاتون قبول باشه، ما رو هم دعا بفرمایید انشالله که با ورزش هم سلامت و تندرست و شادکام باشید. درود بر همه اونهایی که حتی با زبان روزه سبک و سیاق فعالیت بدنی رو به نوعی انتخاب میکنن که جا نمانند. درود بر شما، روز شما بخیر.
سلام، درود بر شما.
متشکرم. چند سالتونه؟
23 سال.
و بفهمید که چه ورزشی رو انجام میدهید در باشگاه؟
ورزش بدنسازی انجام.
با زبان روزه ورزش کردن براتون سخت نیست؟
با زبان روزه واقعا فشار بیشتره.
خب شما رژیم خاصی هم دارید دیگه، با توجه که بدنسازی یا به احتمال قوی پرورش اندام دارید کار میکنید؟
100%. بالاخره در روزهای معمولی، در ایام معمولی یه روتین غذایی مناسب داریم که در این تایم هم که به هم میخوره و ماه مبارک رمضان میشه باید برنامه جدیدی تهیه کنیم و اینکه بدنمون از اون فرم عادی خودش نیفته.
خب نمیتونید زمان ورزشتون رو تغییر بدید؟ حالا الان که صبح، فکر کنم از نظر شما مربیان درست باشه تو ماه رمضان.
صبح خب در ماه مبارک رمضان ورزشتون اگر سبک باشه فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشه، ولی خب بهترین زمانش من احساس می‌کنم که بعد از زمان افطار است، 1 ساعت یا 2 ساعت بعد از زمان افطار باشه، اون موقع بتونید بازدهی خوبی بگیرید.
خب بعد از سحری مثلا 1-2 ساعت بگذره چطور؟
اون موقع هم خوبه میگم، ولی خب زیاد ورزشتون سنگین نباشه که افت داشته باشه بدنتون.
و اینکه بعضی شاید بگن مثلا قبل از افطار اگر ورزش کنم مناسبه، نظر شما چیه؟
میگم وقتی شما بدنتون یه سوخت‌سازی انجام میده یه چیزایی از دست میده دیگه، بعد با جایگزین بکنید. خب وقتی که شما بتونید این چیزی میل بکنید، پروتئینی، کربوهیدراتی، چیزی، خب اون 100% زود جذب‌تر است و نتیجه بهتر میده واسه. و اگر بتونیم بعدش چیزی بخوریم بهتره.
بسیار عالی. این موضوع رو شنوندگان دنبال بفرمایید از زبان کارشناس محترم برنامه که قطعاً ورزش هم در این ماه مبارک میتونه برای ما شادکامی به همراه داشته باشه و میگن که حتی خواب روزه‌دار هم عبادت. با ما همراه باشید.
بله متشکرم از همراهیتون همینان محترم. اگر شما دوست همراه ما همکنون رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خدمتون عرض بکنم که برنامه نفس دوم رو شنونده هستید و باز هم راه ارتباطیمون که میتونید با ما در تعامل باشید. موضوع این هفته برنامه ما در این خصوص هست که در ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای ورزش کردن چه زمانی است. این موضوع از این قراره میتونید تجربه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی هم میتونید سوالات و دغدغه‌ها و آرزوهایی که ممکنه بر بدن شما وارد شده باشه رو از ما بپرسید. 3102 شماره پیامکمون، شماره تلفن 22-65-28-76 و در پیام رسان بله میتونید کانال برنامه ما نفس دوم رو به صورت فارسی سلیس جستجو بفرمایید. آقای دکتر، این گزارش رو به اتفاق شنیدیم. حالا نکته که در خصوص این گزارش بود در ارتباط با صحبت‌های ابتدایی شما بود که این شنونده محترم هم بهش اشاره فرمودن. می‌خوایم بازم در این بخش در خدمت شما باشیم و به مؤلفه‌های مهمتر در بود فعالیت ورزشی در ماه مبارک رمضان بپردازیم.
خب نیا کنید، ما همیشه یه نکته خیلی مهمی داریم، به همه بیمارانمون هم میگیم به بدنت گوش بده. با. یعنی چی به بدنت گوش بده؟ ببین تو اون لحظه بدنت چی داره برام میگه. خیلی‌ها میگن مگه دکتر بدن ما زبون داره؟ آره، زبون بدن ما ضربان قلبمونه، وضعیت در واقع هوشیاریمونه، سردردمونه، سرگیجمونه، تپش قلبمونه، افت فشار خونمونه، تاری دیدمونه، بیحالیمونه. اینها زبان بدن ماست. ممکنه من بگم خب حالا آقای دکتر گفته که 2 یا 3 ساعت بعد از ورزش بهترین زمان ورزش کردنه، ولی میخوام شروع کنم میبینم بیحالم، ضربان قلبم رفته بالا، تپش قلب دارم، سرگیجه دارم، یه مقدار گیجم، تاری دید ممکن داشته باشم، این داره به من میگه آقا من الان مساعد ورزش کردن نیستم. من شاید 3 ساعت دیگه 4 ساعت دیگه بهتر بتونم ورزش کنم. پس خیلی مهمه که ما به زبان بدنمونم گوش کنیم، ببینیم بدن ما داره بهمون چی میگه، آیا بدنمون تو اون لحظه سر حال هست، آیا امکان ورزش کردن رو بدن ما تو اون لحظه داره یا نه. ممکنه برای بعضیا برگردن بگن که خیلی من پیش میاد، ولی دکتر من دقیقاً نزدیک افطار خیلی سر حالم، خیلی راحتم. خب ما میگیم همون موقع ورزش تو کن، ولی توصیه میکنیم چجوری ورزش کن. اینجوری نباشه که حالا روز اول ماه مبارک فرد بیاد شروع کنه با شدت تمام ورزش کردن،
با شور و هیجان هم
دقیقاً، و بعد خدای نکرده بعد از افطار دچار مشکل بشه. به خاطر همین میگیم که اگر هم میخوای ورزش کنی با زمان کمتر ورزش کن،
درسته.
با شدت کمتر ورزش کن.
آقای دکتر الان من از یه نکته‌ای از زبان شما شنیدم که فکر میکنم حالا بیانش در این بخش خالی از لطف نباشه. عارضه هایی که ممکنه در این شدت بالای ورزش کردن، حالا قبل از افطار باشه بعد از افطار باشه، بر فرد وارد بشه و اصلا اشراف هم بهش نداشته باشه، میخوایم قدری در ارتباط با این زنگی خطرها هم صحبت بکنیم که آقا اگر دکتر سالهی داره توی برنامه نفس دوم اشاره میکنه که چرا با شدت 100% فعالیت ورزشی نداشته باشید و یه 30% در ماه رمضان این شدت رو کاهش بدید، به این دلایل هست.
خب علت خیلی زیادی داره. نیا کنید ما داریم از یک سیستم غذا خوردن و نوشیدن وارد یک سیستم دیگه میشه بدنمون.
بله.
شدت ورزشمون هم به همین ترتیب هستش. میزان فعالیت کاریمون هم به همین ترتیب هستش. ما داریم خودمون رو آروم آروم تنظیم میکنیم. اون چند روز اول، 3 روز، 4 روز، 5 روز اول بر ما خیلی روزهای مهمی هست که واکنش بدن خودمون رو تون زمان بشناسیم. یعنی اینجوری میشه که من مثلا خیلی وقتا ما ساعت 2:30 احساس میکنیم گرسنه‌مونه، ساعت 12:30 بعضی احساس میکنن گرسنه‌شونه. آیا واقعا گرسنه‌شونه؟ میبینید اون یه ساعت گذشت دیگه فرد احساس دوباره سیری داره میکنه.
بارد.
این در واقع به خیلی از عوامل مختلف وابسته است، در واقع عوامل هورمونی، عوامل سایکولوژیک و روانی و تمام این موارد. در ماه مبارک رمضان هم همین موارد رو ما داریم. فرد ساعت همیشه عادت داره مثلا ساعت 9 شب در واقع غذا بخوره یا ساعت 2 غذا بخوره، الان میبینید که خب مدتیه که غذا نخورده، روزهای اول واکنش بدنش رو نمیشناسه دقیقاً چی بشه.
بارد.
حالا فرد ساعت مثلا 1 ساعت قبل از افطار احساس میکنه که بدنش خیلی انرژی داره، خیلی نیرو داره و میاد ورزش شدید میکنه، 1 ساعت بعدش دچار مشکل ممکنه بشه. به خاطر همین ما میگیم اگر میخوای ورزش کنید، ورزش خفیف رو شروع کنید، 1 روز، 2 روز، بعد 1-2 روز این شدت رو آهسته ببرید بالا. حالا اگر وزنه میزنید ستاتون رو ببرید بالاتر، تکرارتون رو ببرید بالاتر، وزنه رو ببرید بالاتر و آروم آروم ببینید بدنتون چه واکنشی میده. اگر اوکی بود حالا شروع کنید به اون میزانی که دلتون میخواد پرفورمنس قبل از ماه مبارک رو شروع کنید و ادامه دادن. این برای ما مهمه که ما بتونیم در واقع اون شرایط رو بسنجیم. این در رابطه با ماه رمضان فقط نیست، خیلی وقتا شرایط مختلفی هم هست. مثلا یک ورزشکار حرفه‌ای داره میخواد بره مثلا توی یک سری از مسابقات، محل زندگی کجاست؟ فرض مثال تهران یا اردبیله. مسابقات کجاست؟ فرض کیش. میبینید یه مدت میره تو ارتفاع پایین تر و شرایط آب و هوایی مشابه کیش شروع میکنه تمرین کردن،
یا
اصلا میره زودتر تو خود کیش تمرین میکنه. چرا؟ چون بدن آماده بشه، عادت کنه تا بتونه بهترین پرفورمنس خودش رو به دست بیاره. زمانی که ما دچار تغییر میشیم در شدت ورزشمون، در نوع غذا خوردنمون، در میزان خوابمون، در نوع فعالیتمون، یه چند روزی لازم داره که این بدن دوباره اون شرایط قبل از این وضعیت رو به دست بیاره و آمادگی لازم رو برای تمرینات شدید به دست بیاره. بس بخاطر همین توصیه میکنیم که زمانی که وضعیت غذا خوردن ما تغییر کرده، وضعیت نوشیدن ما تغییر کرده، یه مقدار به بدنمون فرصت بدیم بعد برسونیمش به اون همون شدت قبلی که داشتیم در واقع ورزش انجام
میدیم. همون گرم کردنی که توی هر فعالیتی انجام میدیم، ما واسه یه شروع فعالیت جدید توی برهه زمانی خواستم باید به زمانمون آمادگی گرم کردن رو بدیم.
دقیقاً، یعنی بدنمون رو آماده بکنیم که خب من عادت داشتم همیشه ساعت 7-9 ورزش شدید میکردم، الان میخوام مثلا 8 شب
درست
این کار رو کنم. خب یه مقدار متفاوته. دقیقاً. و یه مقدار اون شدت ورزش ما باید حدود 20-30% حداقل کمتر کنیم. آهسته ظرف چند روز این 20-30% رو جبران کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم و فکر میکنم شما شنونده محترم در این بخش به نکات ارزنده‌ای از زبان دکتر شاهین صالحی دست پیدا کردید و لطفاً حاضرین به غایبین بگویند این مؤلفه‌ای که آقای دکتر بهش اشاره می‌کنن دوستان من بسیار بسیار پر اهمیته. من حالا یه جمله واسه خودم دارم، به اینها میگم ریزهای درشت، ممکنه در نگاه خیلی از ماها کم اهمیت باشه ولی بدونی که پر اهمیته. هر کدوم از این مؤلفه‌ها رو وقتی در نظر بگیریم متوجه میشیم که چقدر ارتباط تنگاتنگ با سلامت ما دارن و اهمال کاری و نادیده گرفتن هر کدوم از این مؤلفه‌ای که کارشناس محترم این هفته برنامه ما بهش اشاره کردن میتونه پیامد ناخوشایند رو به دنبال داشته باشه. اما دوستان همراه برنامه نفس دوم، بدانید و آگاه باشید برای تغییرات مثبت خودتون باید دست به کار بشید. مهمترین و بهترینش ورزشه. از همین امروز شروع کنید تا شاهد نتایج مثبتش باشید.
مثبت ورزش.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه یک کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامشو به روز بعد موکول میکنن، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم.
سلام، شیوا مولوی‌نیا هستم، ورزشکار و مربی قایقرانی و یک روانشناس ورزش. در ادامه صحبت‌هامون در باب موضوع انگیزه ورزشی، اینکه چجوری انگیزه‌هامون رو حفظ کنیم، امروز می‌خوایم به یک نکته بسیار مهم بپردازیم. شاید برای شما هم پیش اومده که تمرین زده شده باشید و انگیزه‌تون رو از دست دادید. یکی از پیش‌فرض‌ها که باعث میشه در طول سال انگیزمون رو برای ورزش کردن از دست بدیم، برهم خوردن تعادل بین ابعاد مختلف زندگیمون هستش. ما نیاز داریم بین کار و استراحت تعادل ایجاد کنیم، بین فکرمون و اقداماتمون تعادل ایجاد کنیم، بین شجاعت درونی و احتیاط برای انجام فعالیت‌های بدنی و سایر فعالیت‌های روزانمون تعادل ایجاد کنیم. مهمترین بخشی که به انگیزه ورزشی ما کمک می‌کنه این نکته است. خوب دقت کنید. ما لازم داریم بین تمرین و استراحت هم تعادل برقرار کنید. اول از همه دلم میخواد بیشتر با ضرورت این برقراری تعادل بین تمرین و استراحت توی زندگیمون آشنا بشیم. این تعادل سلامت روان ما رو حفظ میکنه، در کنارش سلامت جسمیمون رو هم نگه میداره و باعث میشه از آسیب دیدگی جسمانی و روانی جلوگیری کنه. به جسم و روانمون اجازه بدیم رشد کنه. با برقراری تعادل بین تمرین و استراحت، در نهایت این امر به ما کمک میکنه تا از خودمون رضایت داشته باشیم، احساس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم و زندگی شادتری رو تجربه کنیم. پایدار باشید.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
متشکرم از همراهیتون عمیانان محترم، امیدوارم این بخش از برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. بهترین زمان به نظر شما برای ورزش کردن در ماه مبارک رمضان چه زمانیه؟ این موضوع این هفته برنامه ماست، میتونید با ما در تعامل باشید. 3102 شماره پیامکمون، شماره تلفن 22 65 28 76 که از این طریق هم میتونید با ما تماس بگیرید و صدای نازنینتون رو بشنویم و پاسخ سوالات شما از زبان کارشناس محترم این هفته برنامه جناب آقای دکتر شاهین صالحی. اما یه شنونده محترمی آقای دکتر برای ما پیامکی ارسال کردن و میخوام فتح بابی بشه برای پرسیدن سوالات دوستان. با شماره 0913-26-44 به ما سلام گفتن و خیلی مختصر و مفید نوشتن که علت قفل شدن انگشتان دست چیست؟
خب جوابش خیلی متفاوت میتونه باشه. یکی ما هم آسیب‌هایی رو داریم که میتونه علت قفل شدن انگشتان دست باشه.
بله.
مثل چی؟ مثل انگشت ماشه‌ای.
بله.
اون تاندون‌ها که در اون غلافشون دارن در حرکت میکنن، یه گره ریزی، یه نودل اونجا ایجاد میشه و این باعث میشه که موقعی که ما انگشتانمون رو خم و راست میکنیم با حالت ماشه‌ای باز شه، یعنی انگشت باز وقتی پیشرفت کنه قفل میشه، باز نمیشه، حتی ممکن با دست ناچار باشن باز کنن. گاهی اوقات بیماری‌های روماتولوژیک میتونه این کار رو انجام بده. حالا چون من نمیدم دقیقاً منظورشون از قفل کردن چی هستش، ولی بعضی از بیماری‌های روماتولوژیک با افزایش ضخامت پوست و آسیب‌هایی که می‌زنن میتونن این اتفاق رو برای فرد ایجاد کنند. گاهی اوقات اسپاسم های عضلانی هستش که علل مختلفی دارن و شایع‌ترین علتی که حالا ما دوچار حالا گرفتگی ها، قفل شدن ها یا مثلا اسپاسم ها میشیم، در واقع دوچار این حالت ها میشیم، اسپاسم های عضلانی و مشکلاتی هستش که تو انقباض های عضلات بر ما رخ میدن. برای اسپاسم های عضلانی علل خیلی زیادی وجود داره، مثلا کمبود کلسیم. گاهی اوقات ما کمبود کلسیم فرد داره و احساس میکنه دستش داره جمع میشه، انگشتاش دارن جمع میشن و یه حالت قفل شدگی احساس میکنه تو انگشتاش وجود داره. گاهی اوقات کمبود منیزیم این کارو میتونه بکنه، کمبود ویتامین دی میتونه اسپاسم های عضلات رو بر ما تشدید کنه، کمبود سدیم میتونه این کارو بکنه، کم آبی میتونه منجر به این باشه، مشکلات کلیوی میتونه باعث این حالت باشه، استفاده از بعضی داروها ممکنه اسپاسم های عضلانی ما رو زیاد کنه و علل مختلفی داره. حالا ما باید ببینیم که منظورشون دقیقاً از قفل شدن انگشتان چی بوده.
درسته.
چون قفل شدن انگشتان همه اینها رو میتونه برای ما تو ذهنمون متصور بشه، چون بستگی حالا به محل جایی که ما زندگی میکنیم، فرهنگی که داریم، ممکنه بعضی از اصطلاحات مختلف ما تو پزشکی خیلی داریم که بیمارانمون میان و صحبتی که میکنن وقتی ازشون شرح حال میگیریم متوجه میشیم منظورشون به این حالت بوده. حالا گفتم از انگشت ماشه‌ای که یه گره کوچیکی ممکنه تو تاندون ایجاد بشه و باعث بشه حالت ماشه‌ای ایجاد بشه ما داریم تو انگشتان که بخواد قفل شدن انگشتان رو ایجاد کنه، تا بیماری‌های روماتیسمی که حرکات انگشتان خشک میشه و ما به سختی میتونیم انگشتامون رو باز کنیم، یا بیماری روماتولوژیکی که موجب به زخیم شدن پوست و مشکلات در واقع بافت همبند میشه، این اتفاقات رو بر ما میتونه رقم بزنه، تا ضربه، تا تروما، آسیب هایی که به انگشتان ما وارد میشه و در نهایت مشکلاتی که مشکلات الکترولیتی و اسپاسم ها و دیسفانکشن های عضلات ما میتونه این حالت رو بر ما ایجاد کنه.
متشکرم. شنونده محترممون با شماره 0912-826-17 یک دختر خانم 34 ساله هستن و نوشتن در حدود 12 ساله به خاطر گره تیرویدی روزانه لوتیروکسین 50 مصرف میکنن. چه نکاتی رو باید در خصوص پوکی استخوان در نظر داشته باشن؟
خب خیلی مهمه. کسان که دارن لوتیروکسین به علت هایپوتیرویدی یا به علت حالا کمکاری تیروید استفاده میکنن در خطر پوکی استخوان هستن. دو قضیه توی این موارد بر ما مهمه. یکی این که البته اینجا بگم سه قضیه، یکی اون دارویی که مصرف میکنن و دوز مناسبی از اون دارویی که دارن مصرف میکنن که حتما باید تحت نظر متخصصین داخلی یا متخصصین فوق تخصصین قدرت باشه که بدونن که آقا من این دوز دارویی که دارم استفاده میکنم یک دوز داروی مناسبی هستش، حالا داروی زیاد اثر دارم مصرف نمیکنم، اینقدر کم مصرف نمیکنم که مشکل کمکاری تیروئیدی هم تشخیص شه. دومین مطلب برای اینها تغذیه مناسب هست و سومین مطلب ورزش مناسب، که این دوتا هم خیلی بر ما اهمیت داره. تغذیه که ما باید انجام بدیم باید حواسمون باشه اون کلسیم به اندازه کافی برامون وارد بشه و بدنمون وارد شه، ویتامین دی اند کافی ما باید تو این افراد داشته باشیم که فرد دچار مشکلات در واقع پوکی استخوان نشه، و ورزش هم برامون مهمه که من میخوام حالا بیشتر در رابطه با